ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که بعضی از اعضای شورای عالی صلح نقش ترکیه را در پروسه صلح افغانستان مهم میدانند. با شماری آرای ستا محل رای دهی کابل آغاز می شود و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. معاون وزیر خارجه ایران در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در کابل در مورد گفتگوی ایرانی ها با طالبان معلومات مختصر داد. درگیری ها در منطقه سپین بولدک قندهار هم به نیروهای امنیتی افغان و هم به جنگجویان طالبان تلفات وارد نموده. دزدان دریایی 6 سرنشین یک کشتی را گروگان گرفتند که تعدادی از اتباع روسیه، اوکراین و گرجستان را انتقال می داد. تفصیل اخبار. معاون وزیر خارجه ایران امروز در کابل با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. سید عباس عراقچی در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی از گفتگوهای اخیر مقامهای این کشور با طالبان معلومات مختصر ارائه کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که معاون وزیر خارجه ایران در این دیدار از تعهد کشورش به تداوم پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها اطمینان داده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این ملاقات هر دو جانب همچنان در رابطه به اهمیت مناسبات همه جانبه دولت با دولت و چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار نیز بحث و تبادل نظر کردند. معاون وزیر خارجه ایران در حالی از افغانستان دیدن می کند که تهران اخیراً ملاقات مقامهای این کشور با نمایندگان طالبان را تایید کرده است. هرچند مقامهای ایرانی گفتند که دیدارها با طالبان به اطلاع حکومت افغانستان رسیده، اما مقامهای افغان تا کنون این را بیان نکردند که دیدار پیام نمایندگان طالبان با مقام های ایرانی با آنها هماهنگ شده یا نه. درگیری ها در منطقه سپین بولدک قندهار هم به نیروهای امنیتی افغان و هم به جنگجویان طالبان تلفات وارد گردند. سخنگوی والی قندهار میگوید حمله گروهی طالبان بر پوسته ناوه سپین بولدک در مرز با پاکستان ناوقت دیروز رخ داد که چندین ساعت دوام کرد.
پایله که او پلیس شیدن سیوی
در آغاز حمله 7 سرباز پلیس شهید شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. بعد جنگجویان مخالف هم تلفات وارد شده که 16 جنگجوی آنها کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام ها در فرا میگویند جنگجویان طالبان امروز حداقل 15 کارمند دولتی را در این ولایت اختطاف کردند. دو عضو شورای ولایتی فرا به خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گفتند کارمندان دولتی راهی دفاتر کارشان در مرکز شهر فرا بودند که از سوی جنگجویان طالبان گروگان گرفته شدند. یک مقام دولتی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان 3 تن به شمول مدیر حاضری مقام ولایت را جا به جا در منطقه کشتند و بقیه را به ولسوالی پشت رود انتقال دادند، جایی که طالبان در 80% آن تسلط دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. موضوع سوریه، مبارزه با گروه داعش و قتل جمال خاشقچی. خبرنگار عربستان سعودی در آجندای دیدار وزیر خارجه امریکا و مشاور امنیت ملی قصر سفید از کشورهای شرقی میانه قرار دارد. این دو مقام امریکایی قرار است به کشورهای شرقی میانه سفر کنند تا ارتباطات امریکا با این کشورها را توسعه بخشند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا سفرش را روز سه شنبه به 8 کشور شرقی میانه آغاز می کند. او از اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت دیدن میکند. جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا که سفر خود را امروز آغاز میکند قرار است پیش از دیدار با ترکیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ببیند. جنرال جوزف دانفورد لوید رئیس نیروهای مسلح امریکا و نماینده خاص امریکا در ائتلاف بین المللی بر ضد داعش جان بولتن را در این سفرش به ترکیه همراهی میکند. دزدان دریایی 6 تن از سرنشینان کشتی را گروگان گرفتند که تعدادی از اتباعی روسیه، اوکراین و گرجستان را انتقال می داد. خبرگزاری انترفاکس روسیه امروز گزارش داد که دزدان دریایی کشتی باربری را در سواحل غربی کشور افریقایی بنین دزدیده، عمله و دریانورد آنها را لبوده و 6 تن را اختطاف کردند. در گزارش انترفاکس آمده است که این حمله در اوایل روز چهارشنبه 2 ژانویه اتفاق افتاده و نیروهای بحری بنین به دیپلمات‌های روسی اطلاع دادند. در گزارش گفته شده که 20 روسی، 4 اوکراینی و 2 گرجستانی سرنشینان این کشتی را تشکیل می‌دادند. و انتظار می رود مقام های قصر سفید و اعضای مجلس های نمایندگان و سنای امریکا امروز با عنوان بخشی از تلاش ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا ملاقات کنند. این را یک سخنگوی اداره امریکا که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و سناتوران ارشد دموکرات دیروز در جریان مذاکراتشان در این مورد به معامله دست نیافتند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معاون وزیر خارجه ایران درباره ملاقات مقامات ایرانی با طالبان برای جمهور اشرف غنی معلومات داد. شورای عالی صلح میگوید اگر ترکیه در پروسه صلح افغانستان نقش بیشتری بازی کند این پروسه سریع‌تر خواهد شد. کارشناسان هم نقش ترکیه را در این رابطه مهم میخوانند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با شماری آرای صدها محل رای در حوزه کابل آغاز میشود. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نشر میکنیم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید معاون وزیر امور خارجه ایران درباره دیدار مقامات ایرانی با نماینده های طالبان برای جمهور غنی معلومات را کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی امروز با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در کابل دیدار کرده است. این در حال است که هفته گذشته وزارت خارجه ایران خبر داد که با برخی نماینده های طالبان دیدار صورت گرفته است. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
یک هیئت بلندپایه وزارت خارجه ایران پس از دیدار با نماینده های طالبان به کابل سفر کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران امروز شنبه در رأس یک هیئت به کابل رسید و با برخی مقام های افغان درباره روابط کابل تهران و تلاش های اخیر صلح در افغانستان ملاقات کرد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که معاون وزیر خارجه ایران درباره دیدار برخی مقامات ایرانی با نمایندگان طالبان با رئیس جمهور غنی معلومات خود را شریک کرده است. این ملاقات که امروز در کابل انجام شده دو طرف در کنار موضوع طالبان روی پروسه صلح به مالکیت افغانها و استفاده بهتر از بندر چابهار صحبت کردند. وزارت خارجه ایران هفته گذشته خبر داد که برخی مقامات این کشور با برخی نمایندگان طالبان درباره صلح افغانستان گفتگو کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته گذشته گفته است عباس عراقچی معاون وزیر خارجه این کشور با نماینده های ایران بحث مفصل داشته و اما تا هنوز درباره نتیجه این بحث ها ایران و حکومت افغانستان چیزی نگفتند. گروه طالبان هم روز سه‌شنبه هفته گذشته با پخش یک خبرنامه سفر نماینده های خود به ایران را تایید کرد و گفته است هیئت گروه به خاطر روابط با کشورهای منطقه به ایران سفر کرده است. به دنبال این دیدارها حکومت افغانستان اعلام کرد که از هر تلاشی که منجر به گفتگوهای بین الافغانی صلح شود استقبال میکند. در همین حال برخی اعضای شورای رهبری شورای عالی صلح میگویند ایران به آنان تعهد کرده که در افغانستان نقش مثبت ایفا خواهند کرد. عبدالحکیم مجاهد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران تلاش میکند تا از طریق گفتگو با طالبان در اجماع منطقوی پیش قدم باشد. کشورهای منطقه تلاش میکنند تا در اجماع ملی خود را شریک کنند و به گونه مشترک برای افغانستان راه حل سیاسی پیدا کنند. آنان پیش از این برای ما وعده کرده بودند که از نفوذ محدودی که بالای طالبان داریم در بخش صلح در افغانستان استفاده خواهیم کرد. از سوی هم انتظار خادم کارشناس روابط بین الملل میگوید با سرعت یافتن بحث‌های صلح در افغانستان هر کشور به شمول ایران تلاش میکند تا در این روند منفعت خود را جستجو کند.
صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند که ترکیه با موقف قویی که در منطقه دارد میتواند در روند صلح افغانستان نقش مهم بازی کند. محمد امین وقاد یک عضو این شورا با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت لازم است تا ترکیه موضع واضح و روشن در رابطه با صلح افغانستان داشته باشد. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
شماری از اعضای شورای عالی صلح نقش ترکیه در روند صلح افغانستان را با اهمیت می‌دانند، اما می‌گویند که انقره این همکاری را باید با در نظر داشت رهبری و مالکیت افغان‌ها از این پروسه انجام دهد. محمد امین وقات از اعضای این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که ترکیه از کشورهای مقتدر منطقه است و اگر بخواهد می‌تواند در حل بحران کنونی افغانستان مفید واقع شود.
ترکیه خود مستقل و قوی هیواد ده.
وی میگوید ترکیه یک کشور مستقل و مقتدر است. موقف را که اختیار میکند افغانستان و پاکستان در جریان آن قرار خواهند داشت و صلاحیت و مسئولیت در این زمینه خواهد داشت. این که ترکیه با افغانستان و مردم این کشور همکاری دارد، ما از آن کشور سپاسگزاری میکنیم و میخواهیم که در روند صلح مالکیت و رهبری افغانها را نادیده نگیرد. با گفته آقای وقات، هرچند در روزهای اخیر تلاش‌ها در رابطه با صلح افغانستان تا حد بتی شده، اما حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح سعی دارد تا طالبان با حکومت برای گفتگوهای رو در رو آماده شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در نشست خبری مشترک با عمران خان صدر اعظم پاکستان در انقره گفت که کشورش در بهار سال پیشرو میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه خواهد بود. آقای اردوغان این نشست سه جانبه در زمینه صلح افغانستان را بسیار مهم خوانده است. از سوی هم عمران خان صدر اعظم پاکستان در این نشست گفته است که افغانها به علت جنگهای دوامدار بسیار رنج دیده اند و به صلح نیاز جدی دارند. بر اساس گزارش ها پاکستان در برگزاری نشست صلح میان امریکا و طالبان در ماه گذشته میلادی در امارات متحده نقش مهمی را ایفا کرده است. پس از این نشست زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته بود که مرحله بعدی این گفتگوها در شهر جده عربستان سعودی در ماه جنوری برگزار خواهد شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که برگزاری نشست جده در برنامه آنان شامل نبوده است و جزیا در خصوص نشست بعدی این گروه و امریکا به زودی اعلام خواهد شد. در این حال سید علی کاظمی یک عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید که ترکیه از کشورهای تاثیرگذار منطقه است و اگر بخواهد میتواند روند صلح افغانستان را یاری رساند.
طبیعتاً ترکیه هم یک از کشورهای تاثیرگذار است. اگر اونا تصمیم بگیره و با اراده قوی میتونن پاکستان قناعت بده که وقت از او رسیده که شما صادقانه گامهای موثر خود بردارین در راستای آوردن صلح.
ترکیه از کشورهایی است که در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارد و در سالهای گذشته همواره روابط خوب و دوستانه با این کشور داشته است. حالا با توجه به این موضوع، ترکیه از کشورهای با نفوذ اسلامی در منطقه است و می تواند طالبان را تشویق به گفتگو با حکومت افغانستان نماید.
گزارشی بود در مورد اهمیت نقش ترکیه در پروسه صلح افغانستان. شماری از کارشناسان سیاسی نیز با اشاره به رابط ترکیه با پاکستان و روسیه میگویند این کشور میتواند در روند صلح افغانستان نقش مهمی ایفا کند. ودی صافی یک از این کارشناسان امروز به رادیو آزادی گفت که جنگ افغانستان ابعاد گسترده و پیچیده دارد و برای رسیدن به صلح به زمان بیشتر و توافق امریکا و طالبان نیاز است. آقای صافی در مصاحبه با نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفت
ترکیه هم یکی از او ممالک است که روابط بسیار تنگاتنگ با پاکستان داشته از قبل و اونا بخواهد که یک حسن نیت خود هم به طرف پاکستان نشان بده و هم به طرف در افغانستان هم روابطشان زیاد شده و از طرف دیگه چون پاکستان از امریکا یک کمک فاصله گرفته به خاطر انتقادات درسته که امریکا بالایشان داره هر صدای دیگر را لبیک میگه. موسکو رفت چندین دفعه دوام میره در هر جا میره. فکر میکنم اقدام ترکیه را هم به حیث یک نیت نیک دوستانه بپذیرن، اما فیصله کن نخواست بود.
بله استاد، به قرار بود که در جده هم در ماه جاری میلادی نشست صلح برگزار شود، اما طالبان اعلان کردند که از این نشست اونا در برنامهشان نیست یا آگاهی ندارند. به نظر شما علت این موضوع چی است؟
ما فکر میکنم که گره دایره یا مذاکرات را که طالبان همراه امریکایی ها شروع کرده، او هنوز با کدام نتیجه قطعی که دو طرف بالاش راضی باشن یا طالبان قناعت بکنند نرسیده. وقتی که اونا با او پختگی نرسند، هر مذاکره دیگه طالبان رد میکنند و نمیخواهند بشینند برای از اینکه اصل مطلبشان مطالب و مجالس دیگه به دست نمیآید، مگر اینکه باز با امریکایی‌ها یا مسائل خود قطعی.
بله استاد، اگر امریکا و طالبان با متوافق که لازم است یا میخواهند دستیابند، بعد از او به نظرتان تحلیلتان چی است که طالبان حتما حاضر خواهد شدند با حکومت افغانستان نشست داشته باشند؟
من با این عقیده هستم که اگر طالبان با یک فیصله با امریکایی را فیصله قطعی برسند که مفاد از اینا هم در نظر گرفته شده باشد، در اون صورت هر کسی را که امریکا بخواهد، خصوصا راجع در مورد نشست با حکومت افغانستان، برای که بدون افغانستان فیصله با هر خارجی فیصله افغانی نیست و عملی نمیشه. در هر جای با نمایندگان افغانی نشست خواهد کردن تا حل شود.
و سوال اخیری استاد، که شما هم در جریان هستین که نشست های متعدد در ابوظبی، مسکو، قطر، روسیه و کشورهای دیگه در رابطه با صلح افغانستان در گذشته برگزار شده، به نظرتان این پراگندگی است یا این یک روال عادی است در رابطه با مسائل صلح؟
مسائلی که از طریق مذاکرات باید حل و فصل شود و جنبه های وجود داشته او هم باید قطع شود. فکر نمی کنم که این در بسیار زودی در یک نشست و دو نشست و دو نشست این موضوع حل و فصل شود. ما مثال از مذاکرات صلح امریکا با ویتنام در 1971 داده می تانیم. تقریبا 3 سال صرف بالای از امی گذاشت که می دره که اینا بالاش بشینند، مربع، بیضوی، دایروی، کدام یکی بایی 3 سال تیر شد. از مسئله خود افغانستان که جنگ باید ختم کنه و هر طرف در او درگیر است، خصوصا قوای بین المللی، این شاده نیست که پایشان نشست حل و فصل شود. وقت هم میگیره، اما بهترین راه اینمی راه مذاکرات تلقی شده میدانه.
وزیر صافی کارشناس امور سیاسی بود که در مورد نقش ترکیه در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگ افغانستان از موقف حکومت افغانستان مبنی بر خواستن وضاحت در خصوص اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از حکومت آن کشور حمایت کرد. امیر خان یار، معاون دوم این جرگ که ریاست نشست روز شنبه را به عهده داشت، گفت امریکا از مسائل تاریخی که بالای مردم افغانستان گذشته است باید در جریان قرار گیرد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم بشنویم.
ولسی جرگ افغانستان موقف حکومت این کشور را در خصوص خواستن وضاحت در پیوان به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا یک کار بجا خوانده و از آن اعلام حمایت کرد. امیر خان یار، معاون دوم ولسی جرگ که ریاست نشست عمومی را دوشنبه این جرگ را به عهده داشت، پس از اظهارات و نگرانی های وکلا در این مورد گفت:
ولسی جرگ به حکومت
ولسی جرگ از آن موقف حکومت افغانستان که جهاد افغان ها در برابر روسها را بر حق خوانده است و همچنان در مورد این که رئیس جمهور و یا نماینده هایشان در این مورد وضاحت بدهند حمایت می کند.
آقای یار همچنان گفت که امریکا باید در خصوص مسائل تاریخی که قبلا بالای افغان‌ها گذاشته در جریان گذاشته شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه گذشته گفته بود امریکا در حالی که 6000 مایل دورتر از افغانستان قرار دارد، چرا در این کشور است و چرا حالا روسیه، هند و پاکستان در افغانستان نیستند و نمی‌جنگند. رئیس جمهور امریکا همچنان گفته است دلیل این که شوروی سابق در سال 1979 میلادی بر افغانستان تاخت از رفتن گروه‌های تروریستی به شوروی هراس داشت و این کار قرارش درست بود. با گفته آقای ترامپ جنگ افغانستان دشوار بود. شوروی با سقوط مالی روبرو شد و اتحاد جماهیر شوروی به روسیه مبدل گردید. دونالد ترامپ طالبان و گروه معصوم به دولت اسلامی یا داعش را دشمنان آمریکا خوانده و گفته است در جایی که طالبان و داعش با هم می‌جنگند، آمریکا چرا در جنگ دخیل شود؟ پس از آن ریاست جمهوری افغانستان به خاطر تفاوت در اظهارات و پالیسی آمریکا از طریق مراجع دیپلماتیک از حکومت آن کشور خواهان وضاحت گردید. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در اظهارات و پالیسی رسمی ایالات متحده تفاوت وجود دارد و به همین خاطر از حکومت آمریکا از طریق مراجع دیپلماتیک در خصوص برخی از پالیسی ها وضاحت خواسته است. ارگ با نشر اعلامیه بدون اینکه از کسی نام ببرد گفته که نیروهای بین المللی در افغانستان تنها برای امنیت این کشور نه، بلکه به خاطر تامین امنیت جهان و کشورهای دوست حضور دارند. کارشناسان افغانی تقاضای حکومت و ولسی جرگه افغانستان را در پیوان با وضاحت خواستن از آمریکا یک خواسته بجا میخوانند. ناصر شفیق کارشناس مسائل سیاسی افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت
اگر این طور اظهارات که این جنگ را به اون جنگ تسلسل بده، به این معنی که در یک میتاس و در یک طور از اون طور شده، به این خاطر حکومت امریکا و خاص دولت ترامپ باید اظهارات خود را درست تفهیم کنه یا حداقل به این رابطه باید جواب بده به حکومت افغانستان.
این در حالی است که پیش از این مشاوران جرگه افغانستانی در عکس العمل با اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد افغانستان گفته بود که این گونه اظهارات سبب نامنی بیشتر در افغانستان شده و هم پیمانان آمریکا را سخت متاثر می‌سازد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با شماری آرای صدها محل رای دهی حوزه کابل امروز آغاز می شود. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این محلات به نحو مشکل داشته و باید شفافیت آن یقینی شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای حدود 300 محل رای دهی حوزه کابل را بازشماری می کند تا به گفته این کمیسیون حق به حقدار آن برسد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که در این محلات موارد تقلب و خلاف ورزی وجود داشته و آنان سعی میکنند تا آرای پاک را از ناپاک جدا سازند. آقای ابراهیمی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این بازشماری در حضور نماینده کمیسیون شکایت انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخابات و ناظران کاندیدان صورت میگیرد.
300 محل معلوم است که یا فرم نتایج ندارن یا قلم خوردگی از فرم نتایج یا پاره شده و یا مشکلات دیگی بوده یا ریزل شیطی وجود نداره. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم داره که این محلات باشماری و دستش نماید. قرار است امروز این روان باشماری آغاز شده و در خلای دو یا سه روز دیگه به اتمام برسه.
کمیسیون مستقل انتخابات تا حالا نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 32 ولایت و اهل هنود و سکرا اعلام کرده است، اما نتایج انتخابات حوزه کابل و حوزه کوچیها تا هنوز اعلام نشده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که پس از بازشماری آرای 300 محل کابل و انجام بررسی‌های لازم در این زمینه، نتایج ابتدایی انتخابات حوزه کابل و حوزه کوچیها نیز مشخص خواهد شد. این سخنان در حال بیان می شود که در شماری از ولایات کاندیدان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را نپذیرفتند و حتی دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده نیز زده اند. شماری از ناظران احزاب سیاسی روز شنبه در نشست در کابل نیز با صدور قطعنامه تأکید کردند که نتایج انتخابات حوزه کابل را نخواهند پذیرفت. بانو بازگل سعادت نماینده حزب توسعه افغانستان قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است.
دلایلی که راجع به ابطال آرای کابل ذکر شده بود کاملا صحیح و درست بوده و یگانه راه حل معقول در شرایط حاضر این است که تمام ناظران احزاب سیاسی از کمیسیون محترم انتخابات میخواهند که به فیصله کمیسیون شکایت تمکین و مطابق قانون در کابل انتخابات جدید برگزار گردند.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آمادگی های این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه دارد و تا حالا 73 کاندید احتمالی به شمول 2 زن بسته های معلوماتی را از این کمیسیون به دست آوردند. اما شماری از احزاب، نهادهای ناظر انتخابات و چهره های سیاسی با اشاره به مشکلات در انتخابات ولسی جرگه پیش از این گفتند که کمیسیون های کنونی انتخاباتی توان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 سرطان را ندارند و باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته، با رادیو آزادی.
یونیسف یا اداره سازمان ملل متحد برای حمایت از اطفال ابراز نگرانی میکند که به دلیل عدم دسترسی اطفال به واکسین پولیو و مشکلات امنیتی در افغانستان ممکن واقعات مثبت پولیو در سال 2019 در این کشور افزایش یابد. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشته ندا از کابل میشنوید.
یونیسف یا صندوق وچه سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان میگوید قندهار، هلمند، ننگرهار، اروزگان و کنر از جمله ولایاتند که خطر بیماری پولیو در آن زیاد است و به دلیل ناامنی ها در بیشتر آن ولایات کمپاین های واکسین پولیو تطبیق نمی گردد. سعید کمالشاه سخنگوی برنامه پولیوی اداره یونیسف در افغانستان میگوید نگرانی این است که به خاطر عدم دسترسی اطفال به واکسین و ناامنی ها در سال روان میلادی ممکن واقعات مثبت پولیو در این کشور بیشتر گردد.
نگرانی ما این است که اگر مشکلات امنیتی بیشتر گردد و دسترسی ما محدود گردد ممکن واقعیت مثبت پولیو زیاد شود. اولویت کاری ما این است که در جاهایی که اطفال واکسین پولیو نشده اند به آن جاها واکسین برسانیم و در کمپاین های گذشته ما تقریبا 1 میلیون طفل به دلیل مشکلات امنیتی واکسین نشدند.
این در حال است که پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود به دلیل مخالفت طالبان مسلح در مناطق جنوبی کشور واقعات مثبت پولیو بیشتر شده و برای نزدیک به 1 میلیون طفل در این مناطق قطره واکسین پولیو داده نشده است. از سوی هم دکتر عزیز رحمان ساپای رئیس صحت عامه کنر روز گذشته به رادیو آزادی گفته است در بسیاری نقاط افراد مسلح با تطبیق واکسین پولیو مخالفت می کنند و به همین دلیل 30,000 طفل از تطبیق واکسین پولیو محروم شدند. در این حال دکتر خان ایوب مسئول اف و متفهیم برنامه های معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال گذشته میلادی 21 واقعه مثبت پولیو در این وزارت ثبت شده که بیشتر این واقعات از ولایت قندهار، ننگرهار و کنر می باشد. اما وی گفت در مشوره با رؤسای قومی و علمای دینی تلاش می کنند تا واکسین را به مناطق ناامن برسانند.
برنامه ما این است که واکسین پولیو بهتره باشد و از علمای دینی و افراد با نفوذ می خواهیم تا به وسیله آنان واکسین را به تمام اطفال برسانیم و امیدوار هستیم که در سال 2019 میلادی این مشکلات حل گردد و به تمام اطفال واکسین رسانده شود.
وزارت صحت عامه و یونیسف یا صندوق وچه سازمان ملل متحد برای اطفال از مخالفین مسلح دولت میخواهند تا از تطبیق کمپاین واکسین پولیو جلوگیری نکنند. آنان همچنان از خانواده ها خواستند تا کودکانشان را واکسین پولیو کنند. پولیو یا فلج اطفال تداوی نداشته و یگانه راه حل جلوگیری از مبتلا شدن به آن تطبیق واکسین پولیو میباشد. به گفته سازمان صحی جهان افغانستان، پاکستان و نایجریا از جمله کشورهایی در جهان هستند که هنوز هم ویروس پولیو در آن وجود دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
موضوع سوریه، مبارزه با گروه داعش و قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد عربستان سعودی در اجندای دیدار وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی قصر سفید از کشورهای شرق میانه می باشد. این در حال است که واشنگتن می خواهد برای تقویت نفوذ خود در منطقه ارتباطات خود را قوی تر بسازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب مشنوید.
وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفته که مایک پامپیو وزیر امور خارجه این کشور سفرش را روز سه شنبه به 8 کشور شرق میانه آغاز می کند. او از اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت دیدن می کند. یک مقام وزارت خارجه که در مورد سفر پامپیو به شرق میانه به خبرنگاران معلومات می داد گفت وزیر خارجه در این سفرش این پیام را دارد که ایالات متحده آنها را تنها رها نمی کند. یک مقام دیگر امریکایی می گوید مایک پامپیو در دیدار با مقام های عربستان سعودی موضوع قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد عربستان سعودی را نیز مطرح می کند تا رهبری عربستان سعودی با آنانی که متهم به قتل جمال خاشقجی شدند محاسبه کند. قرار است وزیر خارجه آمریکا بر مقام‌های ترکیه فشار وارد کند که بالای جنگجویان کرد سوریه که از آمریکا حمایت می‌کنند عملیات نظامی نکند. ترکیه کردان سوریه را متهم می‌کند که با کردان جدایی طلب ترکیه ارتباط دارند. همزمان جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا که سفر خود را امروز آغاز می‌کند، قرار است پیش از ملاقات با مقامات ترکیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ببیند. جنرال جوزف دانفورد لیدر سیز نیروهای مسلح آمریکا جان بولتن را در سفرش به ترکیه امرویی میکند. ضمن گفته شده که در این سفر جان بولتن را دیپلمات تجربه کار آمریکا جیمز جیفری نماینده خاص آمریکا برای سوریه نیز همراهی کند. در حال حاضر با آقای جیفری رهبری ائتلاف سپرده شده که مبارزه بر علیه گروه تروریستی داعش را تنظیم و هماهنگ میکند. قرار است این مقام‌های آمریکایی بر ترکیه فشار وارد کنند که از عملیات بر ضد کردان سوریه خودداری کند. آمریکا در نظر دارد که با زودی 2000 عسکر خود را از سوریه خارج کند. جنگجویان کرد در سوریه نیروهای کرد عرب را برخلاف جنگجویان گروه داعش حمایت می‌کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
معاون وزیر خارجه ایران امروز در کابل با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. سید عباس عراقچی در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی از گفتگوهای اخیر مقامهای این کشور با طالبان معلومات مختصر ارائه نمود. درگیری ها در منطقه سپین بولدک قندار هم به نیروهای امنیتی افغان و هم به جنگجویان طالبان تلفات وارد کردند. سخنگوی والی قندار میگوید حمله گروهی طالبان بر پوسته ناوه سپین بولدک در مرز با پاکستان ناوقت دیروز رخ داد که چندین ساعت دوام کرد. مقام ها در فرا میگویند جنگجویان طالبان امروز حداقل 15 کارمند دولتی را در این ولایت اختطاف کردند. دو عضو شورای ولایتی فرا و خبرگزاری دی پی ای آلمان گفتند کارمندان دولتی راهی دفتر کارشان در مرکز شهر فرا بودند که از سوی جنگجویان طالبان گروگان گرفته شدند. موضوع سوریه، مبارزه با گروه داعش و قتل جمال خاشقجی در آجندای دیدار وزیر خارجه امریکا و مشاور امنیت ملی قصر سفید از کشورهای شرق میانه می باشند. دزدان دریایی 6 تن از سرنشینان کشتی را گروگان گرفتند که تعدادی از اتباعی روسیه، اوکراین و گرجستان را انتقال می داد. و انتظار می رود مقام های قصر سفید و اعضای مجلس های نمایندگان و سنای امریکا امروز با عنوان بخشی از تلاش ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا ملاقات کنند. این را یک سخنگوی اداره امریکا که نامش ذکر نشده ابراز کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت پارسا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
مرحله ششم لیگ تجارتی کرکت بنگلادش امروز آغاز شد. در این لیگ 6 تیم شاملند و 7 افغان نیز در تیم‌های مختلف بازی می‌کنند. شهزاد محمدی، حضرت زازه گلبودین نایب، نجیب زدران، قیس احمد و قار سلام خیل و ظاهرخان بازیکنانند که در لیگ بی پی ال از سوی 6 تیم خریداری شدند. مسابقات لیگ بی پی ال به میزبانی بنگلادش برگزار می‌شود و در کل 42 بازی صورت خواهد گرفت که تا 8 ماه آینده میلادی دوام می‌کند. مسابقات فوتبال تحت نام جام شهید جنرال عبدالرازق در ولایت کندز به پایان رسید. در بازی پایانی این جام امروز تیم الماس غازی خان توانست مقام اول را از آن خود کند. این مسابقات 15 روز پیش تحت نام عبدالرازق قمندان امنی سابق قندهار که در ماه اکتبر در یک حمله در قندهار کشته شد آغاز شده بود. در اعلامیه فدراسیون فوتبال افغانستان آمده است که در این مسابقات 12 تیم برتر اشتراک کرده بودند. و بازی چهارم تست کرکت هندوستان و استرالیا در میدان سیدنی استرالیا ادامه دارد. بازیکنان تیم هندوستان به تیم حریف 622 دوش هدف تعیین کردند. بازیکنان استرالیا تا حال به 4 ویکت و 386 دوش ضرورت دارند. اگر این بازی را هندوستان ببرد سریز را با تفاوت 3-1 برنده می شود و اما اگر استرالیا برنده شود سریز 2-2 مساوی خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار یکی پی دیگر به نشر میرسند. تا دقایق بعد برنامه جوانان هوای تازه را میشنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست؟
حقیقت حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شمار از سیاسیون افغان به تلاش‌های اخیر صلح امیدوارند. سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به کابل و کشورهای منطقه این امیدواری‌ها را بیشتر ساخته است. کشورهای متحد و استراتژیک افغانستان نیز در تلاشند تا پروسه صلح در افغانستان به پیروزی بینجامد. حمید مومند رئیس رادیو آزادی در افغانستان با پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه به گفتگوهای اخیر صلح مصاحبه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
تشکر آقای سفیر از اینکه بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مهم افغانستان از جمله پروسه صلح که در این اواخر با باز انکشافات در آن اشاره می شود بحث داشته باشیم. می خواهیم اولین پرسش خود طور مطرح کنیم که شما تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا برای صلح را که در این اواخر آغاز شده است می بینین، شما این تلاش ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا تا کنون موفق بوده است این تلاش ها؟
US have played always an important role.
به نظر من بدون شک ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون در افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده است. و حالا اینکه رهبری آمریکا زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص در راه‌اندازی ماموریت اختصاصی و خردمندانه گماشته تشویق کننده است. آقای خلیلزاد چند روز قبل در بروکسل با همکاران ما هم صحبت‌هایی داشته. به نظر من ما باید همیشه همچو حرکت‌ها را حمایت کنیم. باور جامعه جهانی این است که صلح افغانستان باید افغان شمول و بر رهبری افغان‌ها باشد. چیزی که مهم است این است که باید مشارکت مستحکم، مثبت و پرمعنا صورت گیرد و بدون شک آقای خلیلزاد این مشارکت مثبت را به وجود می‌آورد. چند پیش که ما در ژنو در نشست وزرای خارجه که در مورد افغانستان بود اشتراک داشتیم، خانم موگینی نماینده بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا پیام قوی را رسانید که اتحادیه اروپا حاضر است در پروسه صلح که بر رهبری افغان‌ها صورت گیرد مشارکت داشته باشد. خانم موگینی 5 پیشنهاد اساسی را برای صلح افغانستان طرح کرده که ما با در نظر داشته چارچوب کاری افغانستان کار را روی یکی آن آغاز کرده ایم تا دیده شود که چقدر بهتر می توانیم مشارکت نماییم. چیزی که تشویق کننده است این است که همه این احساس را دارند که حالت امروزی مانند خاطره است. کارهای خوبی در هر دو طرف در حال اجرا شدن است و یا هم از قبل اجرا شده است. به نظر من این یک فرصت خوب است که باید از دست نرود و مادران قرضدار مردم افغانستان هستیم.
Owe it to the people of Afghanistan.
Yeah. So, as I remember, since last 7 or 8 years.
تشکر آقای سفیر. بیشتر از 7 یا 8 سال می شود که دولت افغانستان و آمریکا در تلاشند تا طالبان قانع ساخته شوند که به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر گردند. اما در اینجا انتقاد شدید از پاکستان در این پروسه موجود است. عدم همکاری پاکستان در این زمینه تلاش های دولت افغانستان و حتی آمریکا را متاثر ساخته است. اما اخیراً کشورهای قوی در منطقه مانند روسیه، چین و ایران هستند که به آمریکا گفتند که در صورت عدم همکاری از اینا نمیتونه که تلاش های صلح آمریکا به جای برسه. این کشورها نفوذ کافی در افغانستان دارند. چی فکر میکنین که آیا عدم همکاری این کشورها میتواند به یک مانع مبدل شود؟
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
بایننس قضیه چونی نخواهد بود. اخیراً نشست با موجودیت وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شد که روی مسائل اقتصادی و همچنان امنیتی صحبت داشتند. و روزهای قبل از آن جلالت مآب رئیس جمهور غنی عمر داوودزی را به عنوان نماینده خاصش در زمینه تشدید تلاش‌های منطقوی برای صلح تعیین کرد که برای توافق منطقوی است. پس این انعکاس واضح رسیدن به صلح چند روزه نه، بلکه صلح دائمی در افغانستان است. برای رسیدن به صلح تعهد همه کشورهای منطقه و این تلاش ها نیاز است. آنان منافع محدود خود را دارند، اما فکر می کنم امروز نتیجه این منافع ملی باید چنین باشد که صلح در افغانستان به نفع کشورهای همسرحد است. فکر می کنم این برای رهبران منطقه واضح است و باید که این به قطعنامه مشترک تفسیر شود تا صلح ممکن شود و ما در این زمینه تحلیل مثبت داریم.
تشکر. اگر به همکاری روسیه و ایران بپردازیم، آنان از قبل در تضاد با امریکا هستند. آنان با حضور امریکا در افغانستان مخالف هستند و نمیخواهند که امریکا در منطقه حضور داشته باشد. پس اتحادیه اروپا در بخش ایجاد اجماع منطقوی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان چی کرده میتواند؟ چون امریکا از قبل با بعضی از مخالفت ها روبرو است.
من در این زمینه مطمئن نیستم، اما این مسئله را میگذاریم به همکاران امریکایی ما. اما در مورد اتحادیه اروپا و نقش آن میخواهم بگویم که اگر شما اهداف ما را روی راهکار اجماع و ثبات منطقوی بگذارید، به زودی شما لغت وصل را در خواهید یافت. این لغت است که ما اروپایی ها آن را بیشتر دوست داریم و این را در دی ان ای یا خون خود داریم. بس به مسئله احصال بهتر و آزادی گردش مردم، اموال و خدمات مواردی هستند که ما با آنها تعهد کرده ایم و تنها در حرف نه، بلکه روی آن عمل می کنیم. برای گسترش اتصال در منطقه، طوری که ما معتقد هستیم که ایجاد اجماع منطقوی باعث تقویت روابط تجاری بین کشورها می شود، ما بر علاوه دیگر کشورها روابط اقتصادی قوی که با پاکستان داریم تلاش خواهیم کرد تا با ایجاد تجارت بر علاوه پاکستان منفعت آن به افغانستان هم برسد. این منطقه از لحاظ اقتصادی در جهان مجتمع 8 کشور است که به نظر من تلاش باید صورت گیرد تا تغییر بیاید و این به نفع صلح خواهد بود.
تشکر. آقای سفیر، شما در صحبت‌های خود اشاره داشتید که اتحادیه اروپا روی 5 بسته پیشنهادی کار میکند. در مورد این بسته ها وضاحت داده میتونید که شامل کدام موارد است؟
Typically this was clearly articulated by Madame Mogherini.
خانم موگینی در گفته‌هایش در ژنو روی این پیشنهادها وضاحت داده است که کار کردن با شرکای دیگر برای تامین صلح و آن هم صلح اقتصادی در افغانستان شامل آن است. این برای طبقه کوچک نه، بلکه این صلح برای 35 میلیون افغان ها است و هیچ فردی در آن باقی نمانده است. به خصوص ما از نگرانی های خانم ها و اقلیت ها می دانیم و این در گفته های رئیس جمهور غنی در ژنو روشن شد که خط سرخ برای گفتگوها وجود دارد. برخی موارد قابل گفتگو است و شماره هم نیست، مانند حقوق زن و اطفال که برای مذاکره در روی میز نخواهد بود. این صلح باید منحصر به افغان ها باشد و اتحادیه اروپا حاضر است تا متخصصین و نظریات خود را در چارچوب صلح بین الافغانی و گفتگوهای دیگر شریک سازد. مسئله دیگر این که ما از کارکرد در خصوص آجندای اصلاحات در بخش امنیتی افغانستان حمایت میکنیم و نیروهای امنیتی منظم و حسابده انصار دیگر رسانیدن پروسه صلح به موفقیت است. ادغام جنگجویان سابق به زودی و یا هم بعداً به میز کشانیده خواهد شد که این جنگجویان که ما ارقام آن را دقیق نمیدانیم، ممکن ده ها هزار تن باشند و شورشیان چی شدند. آمار این جنگجویان و شورشیان باید که معلوم باشد. در غیر آن جنگ دوباره آغاز می شود و در اینجا هم ما می توانیم تجارب خود را در زمینه ادغام شریک بسازیم. دیگر این که برخی افراد و یا هم اشخاص به من گفتند که اتحادیه اروپا می تواند تضمین کننده ای صلح باشد. معنای این چی است؟ ممکن برداشت های زیاد در مورد تضمین کننده ای صلح وجود داشته باشد. زمانی که صلح میان دو طرف تامین شد، یکی و یا هم شماری از کشورها و یا هم نهادها باید حضور داشته باشند تا از تطبیق آن نظارت کنند، چون دو طرف یکدیگر را اجازه نمی دهند تا روی موارد انتقاد کنند. در این زمینه به نظریات و قضاوت طرف سومی نیاز است. ما در گذشته این کار را در موارد دیگر در برخی کشورها انجام داده ایم و به موفقیت هم رسیده ایم. ما به عنوان نهاد بی‌طرف فعالیت می کنیم، ما از افغانستان حمایت می کنیم، اما در این مسئله دیدگاه بی‌طرفانه داریم و اینکه با گذشت زمان واضح شود و یا خواسته شود تا به عنوان یکی از طرف‌های تضمین کننده صلح افغانستان باشیم، اتحادیه اروپا حاضر خواهد بود تا نقش یکی از تضمین کنندگان صلح افغانستان را ایفا کند.
تشکر آقای سفیر. طوری که کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا همه پروسه صلح را به رهبری افغان‌ها حمایت میکنند، اما اگر به تلاش های آقای خلیلزاد نظر انداخته شود، چون چند بار آنان با طالبان مذاکرات داشتند و از پیشرفت ها نیز یادآور شدند، اما حکومت افغانستان در آن دخیل نبوده، و حتی طالبان حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان در میز مذاکره صلح بنشینند. به نظر شما چرا طرف اصلی درگیر حکومت افغانستان که طالبان هستند حاضر به گفتگو با این حکومت نیستند؟
چیزی که ما از گفتگوهای آقای خلیزاد تا کنون برداشت کرده ایم گفتگو در مورد گفتگوها است، نه بحث روی موارد اساسی تفاهم نامه، و تلاش دارد تا طالبان را وارد گفتگوی صلح با حکومت افغانستان بسازد. به نظر من این حرکت مثبت است و هیچ تعصبی برای گفتگوی بین الافغانی ندارد و در این حال رئیس جمهور غنی هیئتی را به رهبری عمر داوودزی برای ایجاد اجماع منطقوی در راستای گفتگوهای صلح موظف ساخته است که ابتکار عمل آن به دست افغان ها است. اما طوری که ما میشنویم شماری از احزاب میخواهند تا ابتکار عمل جداگانه داشته باشند که به نظر من چندین جانبه ساختن ابتکار عمل برای همدست بودن افغان ها در زمینه گفتگوی صلح مضر است. در اینجا با پروسه افغان شمول اما به رهبری حکومت افغانستان نیاز است.
مستر خلیلزاد همسلف asked the afghan government.
تشکر آقای سفیر، اما هیئت موظف شده توسط حکومت افغانستان یا برد مشورتی که در زمینه اعلان شده با انتقادات شدید احزاب سیاسی افغانستان روبرو شده است. ارزیابی شما از این برد مشورتی چی است که از طرف حکومت افغانستان اعلان شده؟
بله حقیقت است، اما این تیم نباید که به انزوا برود. برد مشورتی که بزرگتر است در کنار این تیم است و روحیه می بخشد و خود یک گروه 12 نفری است. برخی نظریات و مشوره ها را از برد مشورتی دریافت خواهند کرد که بزرگتر از آن است. در این برد مشاورین و نماینده های ولایات، زنها و مردها، علمای دین شاملند و این به نحو افغان شمول است.
تشکر آقای سفیر، اما انتقاد این است که این برد صلاحیت اجرایی ندارد.
این آنقدر روشن نیست، ممکن معکوس آن باشد. این برد صلاحیت های اجرایی خواهد داشت به دلیل این که در رهبری این برد شما رئیس جمهور و رئیس اجرایی را خواهید یافت. به نظر من این شکل دیگری دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. در برنامه این هفته هوای تازه رادیو آزادی در مورد آن دست جوانان صحبت میکنیم که به خاطر غنامندی کتابخانه های پانتون های دولتی افغانستان و دسترسی معسلان به آن تلاش بر جوانوری کتاب می نمایند و نام این روند را امراهان کتاب گذاشتن صحبت میکنیم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه سعدیه زاهل با مؤسسین امراهان کتاب گفت و شنود را انجام داده و گزارش آماده کرده که با هم میشنویم.
دانشمندان کتاب را در زندگی بشر مفیدترین دوست انسان گفته است و کتابخوانی را عامل مهم ارتقای زندگی انسانی برشمرده است. این در حالی است که افغانستان هنوز هم با کمبود کتاب مواجه است. به خصوص اکثر مردم و جوانانی که در ولایات مصروف تحصیل هستند دسترسی کامل به کتاب ندارند. به خاطر علی این معضل و غنامندی کتابخانه های پوهنتون ها در کابل و ولایات، ایده ای از جوانان دست به دست هم داده شروع به جمع‌آوری کتاب ها نمودند. این جوانان تقریبا در ظرف 6 ماه در حدود 3000 جلد کتاب را موفقانه به دست آوردند. این جوانان کتاب ها را ترتیب و تنظیم نموده و به کتابخانه پوهنتون ولایت لوگر هدیه نمودند. امراهان کتاب تصمیم دارند که اقدام بعدی خود را از ولایت پکتیکا که محصلین آن با مشکلات نبود کتابخانه مواجه هستند آغاز کنند. منتشر شاهی مؤسس برنامه امراهان کتاب در مورد انگیزه ایجاد این روند چنین می‌گوید.
در آغاز
یکی از روزا لوگر رفته بودیم و اوجا یک چند تعداد توبای پیش ما بود، خواستیم رو پانتون عدیه بودیم. از پیش رئیس پانتون پرسیدم کتابخانه هست یا نیست، گفتن بیان فرمان خودتان ببینین. در کتابخانه فرنیشر مفشن بود، میز چوکی انماری هر چیز، کتاب درک نداشت. با دوست ماریان گفتیم باید یک افغان، باید یک انسانی که دی جامعه زندگی میکنیم چی باید بکنیم؟ دست زیر آلاشه بشینیم و یا نه باید یک موجود زندگی که دی از خاک، از هوا، از وطن ما استفاده میکنیم چیزی باید بکنیم؟ خب خلاصه مطلب این پروسه امران کتاب را آغاز کردیم در فیسبوک.
در این میان حسیب مومن با تایید سخنان منتشر شاهی میگوید که طبق نیازمندی و ضرورت محصلان و مردم این روند را راه اندازی کردند.
خب انگیزه ما کمک به پانتون و کمک به نهادهای علمی و اکادمیک بود، به خاطر که دوجه ضرورت بود به کتابا و یک ضرورت مبرم احساس میشد. به مخاطر عملا ما شروع کردیم و تانستیم در مدت خیلی کم یک تعداد انگفت کتابا را به پانتون تسلیم کنیم.
اعضای امراهان کتاب میگویند زمانی که کار را آغاز کردند برای یک مدت نتیجه مطلوبه به دست نیاوردند، بعدن غور نمودند که چی باید کرد تا این روندشان نتیجه داشته باشد. سپس تصمیم بر آن نمودند که با تغییر در طرز العمل و برنامه های خیش شاید بتوانند اندک توجه دیگران را جلب کنند. از منتشر شاهی میشنویم.
با دوستای خود متن های کوچک مثلا جور کردیم، روان کردیم و بعد از او از سلبریتی فیسبوک مثلا با و روان کردیم و همراه ما هم رسانی کردند در رسانه اجتماعی و جای داره که از هم یک تشکر کنم. و بالاخره این پروسه ما برا افتاد و مردم امروی ما کمک کردن و ما هم دانستیم کمک هایی که مثلا شما خبر دارین بیشتر از 3000 کتاب ما و پانتون لوگر اوجا تقدیم کردیم، بردیم برشان و فعلا ما انشالله اراده داریم که باید دیگه بریم. بخشی از این کار ما در فیسبوک مطرم کردیم که رفتیم پیش تجار، پیش مولای مسجد عطا، پیش دکاندار، پیش کتاب فروش رفتیم پیشون.
قدم گذاشتن به یک کار ملی بعض مشکلات خاص خود را دارد، اما اینکه اعضای همراهان کتاب هنگام کمک و یاری از مردم به خاطر جمع‌آوری کتاب با چی پرابلم های روبرو شدند از حسیب مومنت میشنویم.
خب اول عدم اعتبار مردم بود در جامعه، به خاطر که در جامعه هر کسی بر جامعه اومد و مردم استعمال کرد و اهداف خود به دست آوردن. به مخاطر تا که ما خود به مردم ثابت کنیم که ما واقعا مردم هستیم که پاک هستیم، اهداف ما پاک است، اونا بالای ما اعتبار کنن. یک کم وقت گرفت، زبانگیر بود، بالاخره خوشبختانه او هم یک چالش خیلی اندکی بود سر رای ما دور شد و ما تانستیم که اعتبار مردم از خود کنیم و در زمان خیلی کم کار زیاد را انجام بدیم.
اقبال احمد آریان یکی دیگر از همراهان کتاب میگوید که کتاب عشق است و همراهان کتاب اعضای کاروان عشقند. اکثر مشکلات در جامعه افغانی از عدم مطالعه جوانان بروز می کند. اگر مردم به کتابخانه رو بیاورند بعضی از مشکلاتشان کاسته خواهد شد.
کتاب و مطالعه یک برنامه حاشیه نباید باشد. مطالعه را باید جز هسته اصلی زندگی قرار بدیم. یکی از برنامه های ثابت ما، یکی از وظایف ما، یکی از برنامه های تقسیم اوقات ما باید برنامه کتابخانی و مطالعات علمی و دینی و اسلامی باشد.
امراهان کتاب این روند را یک روند ملی خوانده و می افزایند که در تمام پوهنتون های افغانستان سر می زنند و همچنان خواهان این هستند که دیگر جوانان هم به خاطر باسواد نگه داشتن جامعه و نسل جدید به این روند نقطه پایان نگذارند. از آقای آریان بیشتر می شنویم.
ما خواهان یک ملت با سواد متخصص هستیم. ما شروع کردیم و دیگر خواهران و برادران افغان ما باید این روند پیش ببرند تا ما یک ملت با سواد متخصص داشته باشیم. اما در واقع میخواییم که با این فهم یا درجه برسیم که همیشه نباید بگوییم بله قربان، یعنی ما هم بتانیم منطق استدلال افهام و تفهیم داشته باشیم، خودمو بتانیم با مرحله برسیم که واقعا بتانیم گری از کار جامعه باز بکنیم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان میباشد.
عزیزان برنامه هوای تازه، میشنویم که شماری از محصلان و جوانان در پیوند به کارکرد امراهان کتاب چی نظر دارند. با با هم یک جا نظرات جوانان را میشنویم.
شما مرخیل استم، یکی از جوانان فعال افغانستان. واقعا یک کار بسیار مؤثر است و یک گام بسیار مثبت است. ما استقبال میکنیم از این کار از اینا و اگر تا حد وس ما برسد من ان شاء الله که از اینا یاری میکنیم.
اسم رامین است، تخلص مردمی. در رابطه با جوانایی که این اقدام نیکی را روی دست گرفتین و میخوان اقدام در همه پانتونای افغانستان این عملی بسازن، خیلی بحث جدی است که نا میخوان فرهنگ مطالعه کردن در کتابخانه ها رواج بدن و اقدام نیک از این جوانا رو وقت ما تقدیرشان میکنم.
رفیق عابد هستم. کتاب بهترین دوست و بهترین هدیه است که ارزش خیلی بالا دارد. پس به همین منظور خواستیم به چندین نهادهای فعال مدنی کتابهای خود را هدیه بکنیم تا در قشر جوان جامعه توزیع گردد و فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را زنده سازیم.
جوانان و علاقمندان برنامه، سعدیه زاهل با غلام داود شایق استاد پوهنتون‌های خصوصی در کابل در مورد مؤثریت و فعالیت‌های جوانان امراهان کتاب گفت و شنود را انجام داده است که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنیم.
بسیار زیاد تشکر استاد که شما وقت گرانبهایتان و برنامه ما اختصاص دادین. میشه که در رابطه به این بر ما بگوین که شما را از جوانا هستن که کتابا را جمع‌آوری کردن و به تمام پوهنتون‌هایی که در ولایت است در کابل هستن به کتابخانه‌شان تقدیم کنن. این کاری جوانا چقدر مؤثر است، چقدر مفید واقع میشه؟
ما به عنوان یک استاد از این حرکت حمایت میکنم، قدردانی میکنم و از بارگاه خداوند برای جوان عزیز ما موفقیت آرزو میکنم. حمایت از پانتون ها، حمایت از نهادهای اکادمیک امر معمول در همه کشورها هست، ولی در کشور ما که جوانای ما این ابتکار به خرج دادن، میشه به عنوان یک حرکت کاملا جدید و یک حرکت مؤثر و سودمند و یک حرکت مومد برای پانتون های خصوصی را تلقی کرد.
استاد، شما به صفت یکی از استادای پوهنتون برای جوانا چی نظر میتین، چی مشوره میتین که کدام کتاب ها را باید جمع آوری کنن یا خریداری کنن و در دسترس دیگر جوانا و محصلین قرار بدن؟
کتاب هایی را جمع آوری بکنن که نیاز جوانای ما است، نیاز محصلین ما است، نیاز پوهنتون های ما است. امروز ما در شرایطی قرار داریم که در افغانستان فرهنگ کتابخوانی تازه احیا شده و امروز جوانای ما به کتاب روی میارن، ولی ترجیحاً با توجه به وضعیتی که ما قرار داریم، کتابایی که عمدتاً جوانا بر از او نیاز دارن کتابای درسی است، کتابهای جدید است. ما نمیتونیم که اکتفا بکنیم به کتابهایی که امروز او در دیگر دنیا اصلا از کار افتیده و کونه شده. خوبتر است که کتابهایی را تهیه بکنن که جدید باشه، مؤثر باشه، تناسب را در نظر بگیرن که محصلین ما تواناییشان چقدر است و به کدام کتابها نیاز دارن، اونمو کتابها را تهیه بکنن تا باشه که از یک جهت که یا ابتکار به خرج دادن نتیجه کارشان مثمر ثمر واقع شود، در پالوی از او جوانای ما که نیاز به کتاب داره و نیاز برای مطالعه داره و نیاز برای تحقیق داره و هم مشکلاتشان مرفوع شده باشه.
به عنوان سوال اخیر استاد شما میپرسیم که این جوانا چگونه باید امی پروسه یا امی کار ابتکاره که به گفته شما میگن که ابتکار کردن به مشکلات روبرو نشن؟ چون این نیت از این جوانا تنها در کابل در شهر خلاصه نمیشه، یا تصمیم دارن که در 34 ولایت کتاب به دسترس جوانا قرار بده؟
از شیوهایی که باید استفاده بکنن کمک را جلب بکنن، ما شخصیت های خیر داریم، شرکت ها داریم، مؤسسات داریم، نهادهای کمک کننده و مساعدت کننده بین المللی داریم. فینان کوشش بکنن که این مساعدت ها را جلب بکنن، امی که یا ابتکار میکنن در وزیر در قلباب میکنن یا به اداره مراجعه میکنن یا به یک شخصیت خیر یا تجار مراجعه میکنن، از این خستگی احساس نکنن، یک کار مستمر و دوامدار و مستلزم یک از خودگذری هست و این را داشته باشن که نزد بعضی اشخاص که اونا هم علاقمند است کنن کمک کنن، جوانا رو کمک کنن، نهادهای تحصیلی و اکادمیک کمک کنن، یا بهترین وسیله و بهترین گزینه باشن برای کمک اون نهادها برای جوانای عزیز ما و بر پانتونا.
تشکر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، اندک اندک رسیدیم به پایان برنامه این هفته. شما را به خداوند واحد می‌سپاریم و آرزومندیم که شنونده بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. اوقاتتان خوش.
سگنان ای لاله بدخشان ای دختر سگنان.